وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. شب گذشته به عرض رسید که در این چند شب از آیه هایی استفاده می کنیم که به نوعی به گونه در ارتباط با وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام است و این آیه شریفهی که قرائت کردم قرائت شد و بخشی از مطالب مربوط به این آیه شریفه گفته شد. به عرض رسید که در قرآن کریم دعاهایی است که در ارتباط با پیامبران آمده است و اولیاء خدا و گاهی بعضی از دعاها را خداوند متعال به اولیاءش فرموده است که چنین دعا کنید و از من چنین بخواهید. از جمله همین آیه شریفه است که به عرضتون رسید که خداوند متعال به پیامبر گرامیمون فرموده است پیامبر ما بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی پروردگارا مرا وارد بساز، وارد ساختنی به صداقت و مرا بیرون بیاور، بیرون آوردنی به صداقت و برای من سلطان نصیر مرحمت کن. سه جمله است، سه دعا در این سه جمله هست. یک، خدایا ورود مرا در ارتباط با کارها با صداقت قرار بده. دو خروج مرا از کارها با صداقت قرار بده، سه برای من سلطان نصیر عنایت کن. حالا در ارتباط با این سه دعا مختصر توضیحی بردتون میرسد به اضافه اونچه که شب گذشته گفتم. اول این شد که درخواست کن پیامبر ما از ما که خدا هستیم که ورودت در کارها با صداقت باشه. در کارها وقتی انسان وارد می شود، کارهای جزئی، کلی، فردی، اجتماعی، عبادی، غیر عبادی، گاهی است که انگیزش انگیزه نادرستی است، انگیزش انگیزه بدی است در ورود اون کار، بر اساس حسادت در اون کار وارد میشه، بر اساس تکبر و غرور در اون کار وارد میشوند، بر اساس رذایل اخلاقی در اون کار اقدام میکنند. ورود در چنین کارهایی با چنین انگیزهایی ورود با صداقت نیست، ورود بدون صداقت است، ورود شیطنت و با شیطنت است. ولی اگر انسان در کارها وارد که می شود نیتش خیر باشد، نیتش احسان به دیگری باشد، نیتش عبادت پروردگار باشد، نیتش رضایت خداوند متعال باشد، اینجاست که ورودش در کار ورود با صداقت است و اون کار از ارزش بالایی برخوردار می شود. آری قل کلون یعمل علی شاکلته. قرآن می فرماید که کار انسان به شکل صفات نفسانیش بروز می کنه. یعنی اگر عملی که انسان انجام می دهد به نیت حسادت باشد، این کار کاریست که بر اساس حسادت است و ناپسند. اگر بر اساس خیر رسانی و احسان باشد، این کار کار درست است و صحیح و ارزنده. لذاست انسان باید سعی کند که ورودش در همه کارها ورود با نیت خوب باشه. اون وقت گاهی می شود که با نیت خیر انسان وارد کار می شود، ظاهر کار هم خوبه، در بین نیت خیرش به هم می خوره، در بین کار نیت خیرش را شیطان با وسوسه های خودش تبدیل می کند به نیت شر. در بین انسان مسیر صحیح را از دست می دهد. اینجاست که نتیجتاً خروجش از کار خروج با صداقت نشده، خروجش از کار خروج درستی نبوده. وقتی که این نیت خوب ادامه پیدا کند تا وقتی که اون کار به تمام برسد، به اتمام برسد، با نیت خیر اون کار ادامه پیدا کند و تمام بشه، خروج انسان هم از اون کار با صداقت شده، کار کلن با ارزش شده. دقت می‌فرمایید اینجا خیلی مطلب لطیفه. در یک دعایی از استغفارهایی که از اممون امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده استغفاری است که گفته می شود مفتاح الرزق است، یعنی استغفاری است که کسی آمده خدمت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام گفته است که گرفتارم از نظر مالی، چه کار کنم؟ عائله‌ام زیاد است، خرجم بسیار است، دخلم اندک است، گرفتاری مالی دارم. حضرت فرمودن استغفار کن. گفت که استغفار میکنم و استغفار کردم. حضرت فرمودن که شب هنگام خفتن و خواب استغفار کن. گفت که استغفار کرده و استغفار میکنم شبها، ولی در این حال کاری نشده، در گرفتاری مالی هستم. حضرت فرمودن با این استغفاری که من به تو یاد میدهم استغفار کن و هنگام خواب این استغفار رو قرائت کن. اون وقت حضرت اون استغفار رو بهش تعلیم دادن که این استغفار چاپ شده، مکرر و به صورت‌های مختلف چاپ شده است به عنوان مفتاح رزق. استغفار بسیار بسیار مهمی است. یک جمله‌اش مربوط به صحبت ماست و آن اینه که اللهم انی استغفرک من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون کذلک. بسیار مطلب تذکری مهم و دقیق و لطیفی است. خدایا استغفار میکنم از تو، طلب بخشش دارم از تو، از کارای خوب، من کل خیرن، از کار خوبی که به خاطر اون کار خوب من وارد شدم در اون کار، ولی در ادامه اون کار هوا و هوس آمد و اون کاری که به نیت خوب ورود پیدا کرده بودم نیت خیر به هم خورد. اللهم انی استغفرک من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کل و خالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون کذلک. دقت می‌فرمایید؟ مقداری توضیح لازم داره این جمله که عرض شد چه بسیار انسان در کاری به نیت خوب وارد میشه، به نیت خدمت به مردم وارد میشه، به نیت احسان به خلق ورود پیدا میکنه، در این بین شیطان خودشو میرسانه، وسوسه‌اش میکنه، عجبش میگیره، غرورش میگیرد، در این بین به عنوان منم و شخصیتی مفید هستم انسان در جهت خودخواهی و عجب گرفتار میشه. اینجاست که کار به خوبی شروع شده ولی ادامه کار به خوبی ادامه پیدا نکرده. ادخلنی مدخل صدقن شده است ولی اخرجنی مخرج صدقن همراهش نبوده. کار رو با نیت خوب شروع کرده، در بین شیطان خودش رسونده است و کار با نیت بد ادامه پیدا کرده. اینجاست که ورود با صداقت ولی خروج با صداقت نبوده. در این دعایی که خداوند متعال به پیامبر گرامیمون تعلیم دادن و فرموده است پیامبر ما از ما بخواه و و چنین دعا کن که شب گذشته موضوع صحبتمون بود و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. این مطلب مهم به ما تعلیم داده میشه که انسان به اضافه این که در کارها نیت خدایی بکند، نیت صحیح داشته باشد در ورود در کارها، مراقب باشد که اون نیت همچنون به خوبی ادامه پیدا کنه و الا موجب زیان و ضرر خواهد شد. چه بسیار انسان نماز رو شروع کرده با نیت خدایی و اخلاص، در بین شیطان وسوسه کرده، ریاکار شده، ادامهش با ریا همراه شده. چه بسیار انسان به انفاقهای اقدام کرده به نیت خدایی، در ادامه اون انفاقها ریا در میان آمده و هاکذا. پس یک نکته مهم و مطلب اساسی در ارتباط با این آیه شریفهی که گفتیم که دعاییست که خداوند متعال به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرموده است که چنین دعا کن درس بسیار بسیار مهمی است. لذاست در بعضی از احادیث دارد که اخلاص کار مهم و خوبی است، مهمتر از آن حفظ اخلاص است. این که انسان کار را با اخلاص انجام بدهد بسیار ارزنده است، ولی از آن مهمتر این است که در اون بین مسیر شیطان وسوسه نکند. لذا یک حدیثی هم هست که در نهایت همین تذکر در اون حدیث آمده که از دنیا کلها جهل الا مواضع العلم والعلم کله حجه الا ما عمل به والعمل کله ریا الا ما کان خالصا لله والمخلص ینظر بما یختم له. خیلی تذکر مهمی است باز در این حدیث که دنیا همه جاش نفهمی است، جهالت است. از دنیا کله جهل، یعنی جهالت در شؤون مختلف زندگی افراد راه پیدا میکنه، مگر اون جایی که دانش و علمی در کار باشه، مگر اون جایی که بینش و بصیرتی باشه. اگر چنانچه کار با بینش شد، با بصیرت شد، با دانایی و فهم همراه بود، اونجا دیگه موضع جهل نیست. از دنیا کله، تمام دنیا جایگاه جهل رو دارد و جهل در اونها راه پیدا میکنه، مگر اون جایی که علم راه پیدا کرده، بصیرت و دانش راه پیدا کرده. الا مواضع العلم، اون چه هم که با علم و بصیرت انجام میشود، این خطر رو داره که ریا میشه. یعنی باز اگر مراقبت نباشه، کار با بینش انجام شده، با دانش انجام شده، فهمیده انسان که این کار کار خوبی است، ولی این کار خوب را با ریا همراه کرده، همراه شده با ریاکاری. و العلم کله جهل الا مواضع الا ما عمل به مگر اون که بهش عمل کند. وقتی که عمل کند، که حالا این جملهش یک کمی باز توضیح ندادم، رد شدم، دقت می‌فرمایید، حدیث اینجور شد: از دنیا کله جهل الا مواضع العلم و العلم کله حجه الا ما عمل به. هرچم که بر اساس دانایی بصیرت انجام میگیرد، این کاری که بر اساس بصیرت انجام گرفته حجتیست بر انسان، یعنی بر انسان حجت تمام شده که فهمیده، دانش پیدا کرده، آگاه شده درست و نادرست چیست. لذا همش میشه حجت، مگر این که عمل کند. وقتی عمل کند، اون وقت است که به مقصد، به نسبتی رسیده است و علم هم کلش حجت است. الا ما عمل به، عمل که کرد تا اینجا که جلو آمده، از جهل فرار کرده، به علم و دانایی موفق شده، از علم تنها گذر کرده، همراه کرده علم را با عمل. خطر اینجا این است که این علم را که با عمل همراه کرده، اگر دقت نکند ریا میاد. ریا که بیاید باز گرفتاری است، ریا که بیاید باز انسان به زمین خورده. ول عمل کله ریا الا ما کان خالصا لله، مگر این که خالص برای خدا باشه. اون وقت از جهل به دور شده، از این که اون چه فهمیده تنها حجت باشه به دور شده، به نسبت زیادی به مقصد رسیده. اون چه مربوط به صحبتمون بود این جمله است: والمخلص ينظر بما يختم له. یعنی حالا که انسان به اخلاص هم رسید، مراقب باشد که چگونه ادامه پیدا کند و کار تموم بشه. تمامی کار با اخلاص باشه. نتیجه این شد که اون چه که میتواند برای عمل انسان ارزش حقیقی به وجود آورد، سعی بر این است که کارهامون جزئی، کلی، موارد مختلف زندگی، کسب و کار، ارتباطات، همه اون چه که انجام می دهیم ورودش با نیت خوب، خروجش با نیت خوب ادامه داده است تا آخر کار. و الا اگر ادامه تا آخر کار نداد، اون وقت است که باز ضرر کرده. این است مضمون قسمت اول از این دعا که عرض شد: و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. نتیجه این شد که تلاش کنیم بر این که سر تا پای کار، اول تا آخر کارها، در همه برنامه‌های گوناگون زندگیمون صداقت و پاکی و درستی باشد. اینجاست که انسان برد کرده، از همه امکاناتش خوب استفاده کرده. این بخش اول دعا بود. بخش دوم دعا که گفتیم سه تا دعاست: ورود با صداقت، خروج با صداقت، و بعد هم دعای سوم: پیامبر ما، از ما بخواه که ما برای تو سلطانی توانا، یار و یاوری فوق العاده مهم، نصیری پرقدرت برای تو مرحمت کنیم. و بگو که خدایا برای من سلطان نصیر قرار بده. شب گذشته عرض شد که از اینجا مربوط به اون چه عنوان کردیم میشه که چی؟ که گفتیم آیه هایی که به گونه‌ای مربوط به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام میشود، این بخش از آیه شریف است. خدایا برای من سلطان نصیر قرار بده. گفتیم که این سلطان نصیر در تفسیر فرات کوفی که از اقدم تفاسیر است، تفسیری است که در زمان آقا حضرت جواد الائمه علیه السلام نوشته شده است، اونجا در ذیل این آیه شریف است که حدیث داریم که مقصود از این سلطان نصیر که درخواست شد، خدا سلطان نصیر برای پیغمبر اکرم مقرر فرمود، وجود مبارک مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام او علیه. مقدار شب گذشته توضیح دادم که در همه بخش‌های رسالت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نصرت کردن پیغمبر اکرم را، از اول بعثت تا هنگام رحلت. در اون اول بعثت اینجور داره که پیغمبر اکرم حدود 40 نفر را از نزدیکان و اقوام و قوم و خیشهاشون جمع کردن در ارتباط با این فرمان خدا و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر ما خیشان نزدیکت را انذار کن، مطالب و به اونها ابلاغ کن، تذکر و توجهشون بده. و انذر عشیرتک الاقربین، حدود 40 نفر رو پیغمبر اکرم دعوت کردن، اینها جمع شدن. قضای مختصری بود ولی این 40 نفر رو کفایت کرد، قضا اضافه هم آمد. اون وقت پیامبر گرامی اعلام کردن که من از طرف خدا مبعوث شدم، من پیامبرم، برای شما پیام آوردم و از شرک و پلیدی ها و نادرستی ها در این برنامه پیامبر اکرم همه را به دور می داشتن و در جهت حق دعوت می کردن. من پیامبرم و هر کس که امروز حاضر شود و اعلام کند که کمک من باشد در این امر، همان است که وصی من، خلیفه من، امام بعد از من خواهد بود. با همه این تعبیرها دقت بکنید، این حدیث از احادیثی است که در ارتباط با امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام حدیث روشن و فوق العاده مهمی است. در اون روز ابتدای بعثت پیامبر اکرم به این جمع بزرگان قریش اعلام کردند که من پیامبر و هر کس که آمادگی کمک مرا داشته باشد، همان است که وصی من است، همان است که خلیفه بعد از من است، همان است که امام بعد از من است، همان است که وزیر من است. و هیچ کس چیزی که نگفت هیچی، بلکه بعد هم بعضیشون برخورد کردن با پیغمبر اکرم. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که سنشون هم در حدود 12 سال و در این حدود بود، اعلام کردن که من هستم کمک شما در همه شؤون شما. اون وقت خود اهل سنت نوشتن، در کتبشون هست، در مهمترین کتبشون، پیغمبر اکرم دستشون رو بر گردن امیر المؤمنین علی علیه السلام گذاشتن و فرمودن انت و سیدی و الخلیفه و الامام من بعدی انت وزیری. این عبارات رو حدودا بیان کردن که تویی که وصی و خلیفه و امام بعد از من هستی، تویی که وزیر من هستی. امامتشون از همون وقت اعلام شد که اونهایی که خواستن تمسخر کنن حرفای اونجا گفتن. چی میخواستم بگم؟ از اون روز اول آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نصرت کردند وجود مقدس پیغمبر اکرم را. بعد دیگه در تمام مراحل که هر کس تاریخ اسلام رو نگاه کند میبیند که آقا علی علیه السلام در جنگ، در صلح، در سفر، در حضر، در مواقع مختلف همه جا و همه جا کمک کردند پیامبر گرامی اسلام را، اونچنون که مشخص است از نصرت‌های آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام اسلام پا گرفت و هرچه بهتر قدرتمند شد به خاطر کمک‌هایی که به صورت‌های مختلف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام داشتند. جنگ‌هایی که پیش می‌آمد، در اون جنگ ها شخصیتی که باز بهترین کمک برای پیغمبر اکرم بودن آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا، دیگران در جنگ های نسبتا سختی ورود پیدا نمی کردن. ورود پیدا می کردن بر می گشتن. با شرمساری عقب گرد داشتن. تاریخ کاملا به این جهت حاکم است و گویاست. اون شخصیتی که در همه محورهای جنگی و در مواقع حساس تواناییشون کمک اسلام بود و اسلام رو حفاظت کرد آقا امیر المؤمنین، و لذاست که این دعای پیغمبر طبق حدیث مضمونش چنین می شود، اجابتش به چنین شده است که خداوند متعال سلطان نصیر قرار داده آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام را برای پیامبر اکرم. آری و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. این حاصل حرف امشبمون بود که با ذکر فضیلتی از فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام در آخر این قسمت به این جریان اشاره کنم و عرضم و جمع کنم، و آن این که در جنگ بسیار بسیار حساس سرنوشت ساز، در جنگ خندق مشرکین همه متحد شده بودند. به سرکردگی عمرو بن عبدود که بسیار شجاع بود و در تاریخ نوشتن یک تنه با هزار نفر مقابله میکرد و گاهی سپرش در جنگ بچه شتر بود، یعنی یه بچه شتر رو دستش میگرفت به عنوان سپر، فوق آنچه فکر کنید قوی بود، اعجوبه‌ای بود در قدرت. به سرلشکری و سردسته بودن این فرد مشتکین همه جمع شدن، متحد شدن. رئیسشون هم عمرو بن عبدود قوی این چنینی آمدن به سوی مدینه برای جنگ با پیغمبر اکرم. اون وقت گفته شد که چه بکنیم؟ اینها وقتی به این صورت بیان، اسلامی که هنوز در یک وضع قوت بسیاری نیست چه بکند، چه جریانی پیش خواهد آمد؟ بالاخره با مشورت و شور کار به اینجا رسید که خندق بکنند، که مانع شود خندق از ورود این لشکر اینچنینی در مدینه. خندق کنده شد و جریان تفصیل بسیاری داره که ورود در او، خروج از او کار بسیار مشکل و لشکر به خصوص این توانایی رو نداره که این فراز و نشیب رو طی کنه. وقتی اینا آمدن به این خندق رسیدن، داستان اون خندق هم عجیب و جریانهایی رخ داد در اون جریان خندق، و بالاخره وقتی رسیدن مواجه شدن با این خندق. حالا چیکار کنم؟ عمرو بن عبدود، این فردی که عرض شد چقدر شجاع و عجیب بوده، این از خندق عبور کرد. به هر صورتی بود وارد شد، خارج شد، اونقدر قوی است که آمده تو لشگرگاه پیغمبر اکرم، یعنی در میدانی که پیغمبر اکرم لشکریانشون بودن، آمده در جمع اونا یک تنه. بعد هم داد میزند که هر کس از شما دوست دارد، عقیده دارید کشته بشوید به بهشت میروید، دوست دارد به بهشت برود، بیاد به جنگ من، چون قطعا کشته میشه میرود به بهشت. داد میزنه، اونقدرم داد زد که سینهش به قول خودش گرفت، گفت من سینهم گرفت، داد زدم کسی نمیاد. این که داد میزد، پیغمبر اکرم به جمع لشکر، کیست که برود به میدانش؟ همه ساکت، کأن علی رؤوسهم الطیر، مثل این که رو سرشون پرنده نشسته. آرام، کسی رو سرش کبوتر باشه، بقید کبوتر حرکت نکنه چطور تکون نمیخوره؟ اینجور با سکوت و سکون و ترس نشسته بودن و حرکت نمیکردن. در هر موردی که او میگفت کیست بیاد به میدان من، آقا هست امیر میگفتن یا رسول الله من آمادم، پیغمبر اکرم میگفتن صبر، میخوان خوب مشخص بشود شخصیت مولا. مرتبه دوم، سوم، بالاخره بدجور میشد کسی جوابشو نده. اون وقت که باز آقا از تمیل گفتن من آمادم، پیغمبر اکرم اجازه دادن، امیرالمؤمنین حرکت کردن. اینجور نوشتم که حضرت حرکت که کردن قوقایی بود، به فرموده خود پیغمبر اکرم تمام کفر در مقابل تمام اسلام سفارایی کرد در اون ساعت و در اون روز. آقا حرکت کردن. حیف اومد این شعر عزی که یکیشو یادم عرض نکنم، یه جنابیست شاعریست از شاعر عرب به نام عزری، یک قصیده گفته، یک دنیا ملاحت و بلاغت و فضیلت برای پیغمبر اکرم و حضرت امیر و ائمه معصومین علیهم السلام. فوق‌العاده عجیبه، اونقدر این اشعارش فوق‌العاده است که شخصیت علمی داریم به نام صاحب جواهر. حالا من امشب نمیخواستم که حرفم طولانی بشه، ولی خب الان کم کم عزیزانی که واحد کلف مخصوصا جناب عاشق که درش بوردن، من دیگه طبعا باز زودتر مرزم تا میکنم، ولی اینجور پیش آمد که طول کشید، الان دیگه نزدیک سروب هست و شما رو معطل کردم. اینم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، که اون وقت جناب صاحب جواهر که یک شخصیت بسیار مهم علمی است، یک دوره فقه که نوشته است واقعا شبه معجزه است. چون گاهی بهار الانوار رو میگیم بسیار مهمه، که بسیار مهمه، ولی نقل مطالب است و جمع آوری است، البته بیانون، اقولو، توضیحون دارد و مهم، ولی یک کتاب علمی است که بحث میکنه ان قلت و قلت و اشکال و جواب و حرف و نقل و قوغاست. کتابی است بی‌نظیر در جهت جامعیت و عظمت و تفصیل در مسائل فقهی اسلامی به نام جواهر. اتفاقا همین داستانی که الان دارم عرض میکنم، دیروز بود ظاهرم یا پریروز بود که نوشون پنجمین نسل فرزندشون منزل ما تشریف آورده بودن که از آئین و علمای نجف هستند و در رشته فقه و اصول هم کار میکنند و کتاب هایی دارن. همین داستان روی کسی به ایشان گفت که از زبان شما بشنویم و گفتن مطلب روی که اون بخ ایشان میگویند، صاحب جواهر میگوید که من دوست دارم که این جواهر و کتاب بسیار مهمی که نوشتم در نامه عمل جناب عذری این شاعر باشه، این شعرای این شاعر مال من باشه، در نامه عمل من باشه. وقتی یک شعرش مربوط به همین جریان خندق، آقا از تعمیر رو تعریف کرده که وقتی داد میزد عمر ابن عبد به بعد کیست که بیاید و با من به جنگت، همه ساکت بودن، آقا از تعمیر را افتادن قائلن ما لها سوا یک کفیلون حاضهی زمتون علیه وفاها. گفتن که را افتادن حضرت به طرف عمر ابن عبد به بعد و گفتن که این یک دینیست، دینیست که این دین را جز من کسی نمیتونه ادا کنه، این دین بر ذمه من است. وقت نوشتن وقتی رسیدن به عمر ابن عبد بعد، بعضی از تواریخ نوشتن یک پرشی حضرت کردن طرف عمر ابن عبد بعد، حدوداً 8 متر حضرت پریدند و اون وقت شمشیر رو زدن و کار به اونجا رسید که رسید، تا اونجا که اون ضربت ضربتی است که پیغمبر اکرم فرمودند ضربت علی یوم الخندق، ضربت حضرت امیر در روز خندق افضل از عبادت جن و انس است. آره، پس چی شد؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. آقا حضرت امیر علیه السلام قدرت یار و یاور برای وجود مقدس پیغمبر اکرم. خب حالا من دیگه خودم از شما از جهتی چون وضع مزاج خوب نیست خسته تر شدم، ولو که شما هم وقت صحبت خیلی طول بکشه طبعا ممکنه خسته شده باشید، عرضم رو جمع کنم. عرض بکنیم آقا یا امیر المومنین، ما افتخار میکنیم و عرض ادب به صاحب مقدس شما، افتخاری بی نظیر. الان اینجا همین جمعی که جمع هستیم، چرا جمع شدیم؟ به عنوان عرض ادب به صاحب مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. بنابراین یقین داشته باشیم که وقتی به حضرتش عرض ادب کنیم، عنایات خداوند متعال شامل حال ما خواهد شد، نام حضرتش با محبت عبادت، یاد حضرتش عبادت، ذکر فضائلشون عبادت. اون چنون اهمیت و ارزش دارن وجود مبارکشون که مکرر این حدیث به عرض بعضی از دوستان رسیده که یه جمعی از فرشته ها از زمین می رفتن بالا، در این عروجشون صعودشون به بالا به فرشته‌هایی برخورد کردن. اون فرشته‌ها به این فرشته‌ها که از زمین می‌رفتن بالا گفتن شما چی شده؟ خیلی خوشبو هستید، اونقدر معطر هستید، خوشبو هستید که همچه بویی ما تا حالا به شاممون نرسیده، چی شده؟ چه کار شده؟ گفتن بله، جهتش اینه که ما تو مجلسی بودیم که در اون مجلس ذکر فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام شد. لذا ما اینجور معطل شدیم. اون فرشته ها میگوین خب خوبه، ما هم این کاری میکنیم، ما هم میرویم تو اون مجلس تا مثل شما خوشبو و معطر بشیم. اون فرشته ها میگوین مجلس تموم شد، رفتن خانه هاشون، ذهبوا الی منازلهم، به منزلاشون رفتن، مجلس تموم شد. فرشته ها میگوین باشه، ما میرویم تو اون مکانی که این دوستان حضرت امیر بودن و چنین برنامه رخ داد که خدا چنین عنایت کرد، ما میرویم تو اون مکان تا از اون مکان معطر بشیم. آری این چین. بنابراین حالا دیگه سری بزنیم به خانه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مثل امشبی در بستر شهادت حضرت آرامیدن، مثل امشبی فرق مبارک حضرت که شکاف پیدا کرده تأثیر گذار در وضعیت حضرت و شمشیر زهرآلود و رنگ و رخسار حضرت زرد شده بود که وشتن پارچه‌ای که بر سر حضرت بسته بودند زرد بود، با رنگ رخسار حضرت اون زردی همانند شده بود. جان بقابلش، جانمون به فدات یا امیرالمومنین. چقدر به حضرت ظلم شد، چقدر ناراحتی دیدم، لا اله الا الله. حالا دلها رو میفرستیم یک عیادت کنیم، از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام عرض ادب کنیم منزلشون. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أول مظلوم قد قصب حقه. سلام ما بر اون اول مظلوم عالم که حقشون قصد شد. آری چه خوب گفت، شنیدم از آقایی که میگفت اگر همه معصومین در مجلسی جمع باشن یک کسی وارد بشه بگوید السلام علی اول مظلوم، همه به آقا امیرالمؤمنین نگاه میکنند، یعنی آقا شمایید اول مظلوم. آری چقدر ستم به حضرتش شد به صورتهای مختلف، تا اونجا که ریختن میان خانه حضرت، در مقابل حضرت چه ظلم ها کردن که انسان دوست نداره صحبتشو بکنه. در مقابل حضرت کاری شد که بیبی حضرت زهرا علیها السلام صدا بزنن فز منو بگیر، منو بگیر، لا اله الا الله. آری مثل امشبی میان بستر شهادت آرمیدن، فرق مبارک شکافته شده، رنگ از رخسار پریده، گاهی بی حال می شوند گاهی به حال می آیند، وصیت می کنند، سفارش می کنند. بگم یا امیرالمؤمنین ساعت سنگین و سختی بود بر همه عزیزانتون، ولی دور بستر شما گرد بسترتون عزیزانتون جمع بودن، فرزندانتون، پسراتون، دختراتون، آب میخواستید آماده، شیر میخواستید آماده، هرچه دستور میدادید آماده. لا اله الا الله، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اما کربلا یا دشمنان اطراف آقا رو گرفتن، بعضی از این سلام هایی که با آقا امام حسین علیه السلام عرض می کنیم سلام های اختصاصی است، به دیگر معصومین نمیگیم. یکیش امینه که میگیم السلام علی الجسد المرمل بالدماء، یعنی سلام ما بر اون بدن عزیزی که به خاک و خون آغشته شده بود. ای وای وای، بگم شما میشنوید متأثر میشوید چه دلی داشتن اون عزیزانی که کنار قتلگاه آمدن تا نگاه کنن ببینن بدنی بی سر به رو روی زمین افتاده. ای وای وای، حسین جان، حسین جان. این شعر را همتون بلدید حدودن، با هم زمزمه کنیم. زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. خاک عالم به سرم کز اثر تیر و سنان، جای یک بوسه من بر همه ارزای تو نیست. حسین جان، حسین جان، حسین جان. الا لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يا قريب يا مجيب يا سميع يا بصير. إلهنا بمحمد وآله صلواتك عليهم أجمعين، استجب دعواتنا يا الله 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 يا الله. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه وشيعته. خدايا بحقيقة معصومين عليهم السلام سلام من بمحضر آغامون ابلاغ بدار، مشكلات همه بندگانت وبدل بعافیت فرما، مرزا شفا کرامت فرما، توسل من به شایستگی قبول فرما، حوائج همگان روا فرما، بهرمون از این ماه عزیز زیاد گردان، حسن عاقبت کرامت فرما به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجه.